سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان موفقیت روند صلح را مربوط به مدیریت آن از سوی افغان ها خوانده است و اظهارات دو شاهد کلیدی در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده منتشر شد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات اروزگان میگویند 10 نفر از شورشان شب گذشته در این ولایت کشته شدند. 6 نیروی دولتی در اثر انفجار یک ماین کنار سرک امروز در بادغیس جان باختند. تاجیکستان میگوید 20 نفری که بر یک پوسته سرحدی در این کشور حمله کردند از قلعه زال قندوز داخل این کشور شده بودند. و ایران در یک گام دیگر کاهش تعهدات خود در توافق نامه اتمی وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. مشروع اخبار. مقامات اروزگان میگویند 40 نفر از شورشان طالب به شمول 2 قماندان آنها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. زلگی عبادی سخنگوی مقام ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در نتیجه حملات نیروهای افغان و خارجی در شمال گیزاب کشته شدند. آقای عبادی می افزاید این شورشیان که قصد حمله بر پوسته های امنیتی داشتند هنگامی که توسط کشتی از یک دریا عبور می کردند هدف قرار گرفتند. توسط کشتی آمده بودند تا بر پوسته ما حمله کنند. در نتیجه زیر حملات قطعه 777 ما و حملات هوایی همکاران خارجی ما قرار گرفتند که حدود 50 نفر آنها 40 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. شورشان طالب که بیش از 1.5 ماه به این سو حملات گروهی در گیزاب برا انداختند در مورد هنوز چیزی نگفتند. همچنین یک خبر دیگر از اروزگان میگوید که در نتیجه انفجار دیروز یک مرمی راکت در ترینکوت یک طفل کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. زرگی عبادی سخنگوی این ولایت میگوید که این مرمی در یک خانه بود و هنگام بازی اطفال با آن منفجر شده است. او میگوید که تحقیقات برا انداخته شده است. 6 تن از نیروهای پلیس به شمول یک زن در انفجار صبح امروز یک ماین کنار سرک در ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. شیراغا الکوزی، آمر امنیت ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد زمان رخ داد که کاروان نیروهای پلیس از ولسوالی مقر این ولایت به سمت مرکز قلعه نو در حرکت بود و در مسیر را یک اراده موتر نو هاموی با ماین اصابت کرد. گوید این افراد به خاطر اخذ معاشات و اکمالات راهی مرکز بودند. مسئولیت این حادثه را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی شورشان طالب در بادغیس فعالیت دارند. بیتنگ تیم افغانستان در بازی در برابر وستندیز دقایق پیش پایان یافت. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 46 194 رنز ساخت. 4 بازیکن تیم افغانستان در اخیر در فاصله بسیار کمی از همدیگر یکی پی دیگر از بازی حذف شدند. تیم وستندیز بعد از وقفه بیتنگ خود را آغاز می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تاجیکستان میگوید 20 نفری که بر یک پوسته سرحدی در نزدیکی مرزهای این کشور با ازبکستان حمله کرده اند از قلعه زال قندوز داخل تاجیکستان شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان می افزاید که در این حمله که شب گذشته از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته 2 سرباز دولتی و 15 نفر از مهاجمان کشته شدند. از سوی دیگر وزارت داخله تاجیکستان میگوید 4 موتری که مهاجمان از آن استفاده کرده اند از بین برده شده است. حکومت افغانستان هنوز در مورد چیزی نگفته. گروه دولت اسلامی یا داعش هم هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رسانه های محلی گزارش می دهند که ایران در یکگام دیگر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که تزریق گاز اتمی به این تأسیسات در حضور مفتشین آغاز شد. از سوی دیگر یک سخنگوی اداره جهانی نظارت انرژی اتمی گفته است که مفتشان آنها در ایرانند و از هر انکشاف گزارش می دهند. آمریکا گسترش غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران را یک گام بزرگ در مسیر نادرست عنوان کرده است. و وزیر خارجه آمریکا از چیزی که آن را اذیت و آزار خانواده‌های فعالان مسلمانان اویغور و نجات یافتگان از کمپ‌های توقیف در ایالت شینجیانگ چنگ می‌خواند ابراز نگرانی کرد. مایک پومپیو در اعلامیه دیروز خود گفت واشنگتن از گزارش‌های عمیقاً نگران است که می‌گوید حکومت چین اعضای خانواده‌های فعالان اویغور و نجات یافتگان از توقیفگاه‌ها را که از سرگذشت خود به مردم گفتند اذیت و بازداشت کرده‌اند. او می‌گوید در برخی موارد چنین آزار و اذیت اندک مدت بعد از ملاقات با مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که شجاعت اویغوران که لب به سخن می گشایند برای کشف حقایق تخطی های حکومت چین از حقوق بشر و آزادی های مذهبی مهم است. ملل متحد در آگوست سال گذشته گفت حدود 1 میلیون نفر از مسلمانان اویغور و مسلمانان دیگر چین در توقیفگاه‌هایی که مراکز ضد تندروی خوانده می شود نگهداری شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، آنچه را در ادامه میشنوید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان‌ها باشد.
اگر ما توقع کنیم بر ما آمریکا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیاییم. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اختلاف ها در کمیسیون مستقل انتخابات را دلیل تأخیر روند بازشماری و تفتیش آرا خوانده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از نارضایتی ها سیستم جدید درجه بندی شاگردان در مکاتب افغانستان هم گزارش داریم.
وقت که بر ما پارچه می داد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس می فهمید درجه های خوده و حالا که در خانه که ببری که بگوی اول ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی؟
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از نشر اظهارات دو شاهد در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ جزئیات خواهیم داد. و در ادامه برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
گاگای میری مکان طرف که سبز باشه، جای خوبی باشه که برگز گرفتن،
اونمو عکس فقط ثابت می سازه که این موجودیت شما هست.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم السلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان ها باشد. خانم سمر در یک نشست خبری امروز در کابل گفت این آرزویی که کشورهای دیگر به افغانستان صلح می آورند بیجاست. از سوی دیگر خانه صلح افغانستان می گوید تلاش های جاری صلح مبهم است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
اگرچه در این اواخر خواستها برای آغاز دوباره گفتگوهای متوقف شده صلح بیشتر شده، اما یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان میگوید تلاش‌های جاری صلح زمانی کامیاب خواهد شد که تمام صلاحیت روند صلح به دست افغان‌ها باشد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر روز چهارشنبه در نشست تحت نام صلح و عدالت اجتماعی گفت صلح به معنای ختم جنگ نه، بلکه باید همشمول و مبتنی بر عدالت و برابری باشد.
ما نمیتونیم صلح بیاریم. مالا امروز ما با امرای طالبا توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشوه، اگر عدالت تامین نشوه، صلح پایدار نمیباشه. و این صلح اگر ما توقع کنیم بر ما امریکا یا بیاره، روسا بیاره، چینا یا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیه. و ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
حکومت افغانستان همیشه تاکید کرده است که برای تامین صلح پایدار نیاز است که تمامی صلاحیت این روند به افغان‌ها واگذار شود. نهاد غیر دولتی موسوم به خانه صلح افغانستان نیز میگوید هر نوع گفتگوی صلح باید بر اساس خواست افغانان صورت گیرد. رحیم جامی عضو این مؤسسه میگوید که سیاست‌های مبهم صلح باید روشن شود.
ما نمی‌دانیم که آمریکا با کدام رویکرد می‌خواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا دمایی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه برای از اونا، اما هیچ گاهی تا بال ما ندانستیم که اجماع منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست.
این در حال است که حکومت افغانستان به تازگی یک طرح 7 ماده‌ای را ترتیب کرده است، اما دیدگاه ها درباره این طرح در درون حکومت متفاوت است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه طرح صلح رئیس جمهور غنی را خیالی دانسته است، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به این گفته های رئیس اجرایه در صفحه تویترش نوشته است این طرح برای تامین صلح اهداف واضحی دارد. آقای صدیقی نوشته است که پس از 5 سال کار رئیس جمهور غنی و در نتیجه اجماع ملی، این طرح برای ختم جنگ بی‌معنا به گفته او ترتیب شده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را با تأخیر مواجه کرده. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز بر رادیو آزادی گفت اگر این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تغییر نکند، این کمیسیون اعظم خواهد باشید. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید این روند به خاطر طرحهای صلح عمدتاً به تعویق افتاده. اینکه پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این زمینه چیست در گزارش از نسیم شفق میشنویم.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا اختلاف‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات را عامل عمده تأخیر 5 روزه بازشماری و تفتیش آرا در این کمیسیون می‌داند. این نگرانی در حال ابراز می‌شود که کمپانی درمالاگ نیز گزارش خود را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده، اما این کمیسیون هنوز نتوانسته بازشماری 1844 محل مشخص شده را آغاز کند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات زمینه را برای از همپاشی این کمیسیون فراهم میکند.
قبل از این بهانه این بود که باید کمپانی در ملوک معلومات را در اختیار کمیسیون قرار دهد، اما حالا این کار نیز انجام شد. باز هم کمیسیون در عقض تصامیم کوتاه آمده است. در داخل کمیسیون برخی اختلاف ها وجود دارد. اعضای این کمیسیون در صفحات فیسبوک خود نظرات متفاوت را ابراز کردند. به نظر می رسد که آنان هم نظر نیستند و اگر این وضعیت ادامه یابد این کمیسیون از هم خواهد باشید.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون انتخابات به خاطر طرح‌های صلح به گونه عمدی روند بازشماری آرا و اعلام نتایج انتخابات را به تأخیر انداخته است.
ما شدید نگران هستیم از مطرح کردن این طرح‌ها. شدید نگران هستیم که تلاش‌های جریان داره که نتیجه انتخابات نتونه یک نتیجه قابل قبول باشه و نتونه انتخابات داده را به اول به نتیجه برسه. قصداً کنکاری صورت میکره. تلاش به این است که باز هم نتیجه را قربانی معامله و قربانی تفاهم و قربانی یک سلسله برنامه‌های سیاسی کنه.
این انتقادها در حال مطرح می شود که رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا روز چهار شنبه آغاز خواهد شد. حالا حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید که در مورد آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون ملاحظات داشت. بالاخره ما ده ماده را بر اساس یک ماستر لیست به این کمیسیون پیشنهاد کردیم. کمیسیون در مورد 8 تن فیصله کرد و دو ماده آن باقی مانده بود. حالا در مورد این دو ماده نیز تصمیم گرفته شده است و ما منتظر امضای این فیصله نامه هستیم. پس از آن بر اساس یک برنامه مشخص به همه ولایات خواهیم رفت و بازشماری آرا را آغاز خواهیم کرد.
اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را تکنیکی نه بلکه سیاسی می‌داند و تاکید می‌کند که بازشماری و تفتیش آرا به زودی آغاز می‌شود. قرار بود که بازشماری و تفتیش آرا 5 روز پیش در 34 ولایت افغانستان آغاز شود، اما این روند به دلیل مشکلات به تأخیر افتاد و تا هنوز به گونه دقیق مشخص نیست که چه زمانی آغاز خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید مکتب‌های خصوصی خلاف مقرره معارف افغانستان فعالیت میکنند. مسئولان این کمیته امروز در نشست خبری گفتند که بیشتر موارد مقرره وزارت معارف در تأسیس و فعالیت مکاتب خصوصی در نظر گرفته نمیشوند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل پنجمین گزارش نظارتی خود از بخش معارف را با رسانه‌ها شریک کرد. بر اساس یافته های این گزارش، مکتب‌های خصوصی بیشتر موردهای مقرره وزارت معارف در بخش تأسیس و فعالیت مکتب‌های خصوصی را اجرا نمی‌کنند. مسئولان این کمیته میگویند بیشتر مکتب‌ها با آنکه شرایط تأسیس مکتب خصوصی در بخش ساختمان و کیفیت درسی را ندارند، جواز دریافت کردن و بدون رعایت مقرره معارف فعالیت میکنند. در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده که مکتب‌های خصوصی خلاف مقرره وزارت معارف از دانش آموزان حق تدریس دریافت میکنند و برای توجیه این کار میگویند که بازاری آزاد است. یکی از موردهای دیگر تهیه نصاب درسی از سوی مکتب‌های خصوصی است که خلاف مقرره معارف و در مغایرت با نصاب تعلیمی این وزارت قرار دارد. میوند روحانی رئیس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید در برخی مکتب‌های خصوصی گرایش شدید مذهبی تدریس می‌شود و حتی مضمون‌های علوم طبیعی را اسلامی‌سازی کرده‌اند. آقای روحانی میگوید که در روند ایجاد و فعالیت مکتب‌های خصوصی فساد اداری وجود دارد.
فساد وجود دارد. با اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با شیرینی گفته پیش میریم و دیگه، یعنی خود موجودیت یک مکتبی که بر اساس مقرره نباشه این آسیب‌پذیری را نشان میده. یعنی به این معنی است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد.
آقای روحانی میگوید که نظارت وزارت معارف از فعالیت مکتب‌های خصوصی ضعیف است. در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری آمده است که مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی عملی و قابل اجرا نیست و این مقرره سختگیرانه زمینه فساد را فراهم میکند. وزارت معارف میگوید که در مقرره قبلی این وزارت در بخش مؤسسات خصوصی مشکلاتی وجود داشت و آنها این مقرره را بازنگری کردند که به‌زودی تصویب و نافذ خواهد شد. نوریه نزهت خانگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید
بله، مقرره قبلی بود یک سیستم مشکلات خوش را داشت، ولی مقرره جدید فعلا به وجود آمده و در چارچوب مقرره جدید اصلاحات را هم به میان آوردیم که انشاءالله به زودی انفاذ خواهد شد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری درباره سفارش های این کمیته در پیوند به آسیب پذیری های وزارت معارف در برابر فساد اداری میگوید برخی از سفارش ها به گونه کامل تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.
در مورد مکاتب خصوصی در افغانستان شنیدید. اکنون میشنوید که شمار از معلمان و دانش آموزان سیستم جدید درجه بندی امتحانات در مکاتب را پیچیده و غیر مؤثر عنوان می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند درجه بندی امتحانات بر اساس دسته بندی بر روحی شاگردان شایسته تأثیر منفی گذاشته. این در حال است که وزارت معرف افغانستان در شروع سال خبر داد که جمع‌بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در دسته های اعلی متوسط و خوب ذکر می شود. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
میلاد 7 ساله پیهم اول نمره صنفش بوده است، اما در سال 8 هنگامی که پس از امتحان 4.5 ماهه اطلاعنامه‌اش را به خانه میبرد، با استقبال گرم خانواده‌اش روبرو نمی‌شود. علتش را تغییر روش درجه بندی در مکاتب از سوی وزارت معرف میگوید. با اجرایی شدن روش تازه درجه بندی در مکتب‌ها، اول نمره، دوم نمره و سوم نمره به گونه‌ای مشخص معلوم نمی‌شود.
در مورد درجه بندی جدید یکم خفه هستم، به خاطر که او وقت که بر ما پارچه میداد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس میفهمید درجه های خود، و حالا که در خانه که ببری که بگی اول ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی؟ میشه که چند نفر دیگه هم در الف افتاده باشه.
وزارت معرف در سال تعلیمی امسال طرز العمل جدیدی برای مکاتب صادر کرد که بر اساس آن جمع بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در گروه های مختلف بر اساس فیصدی نمراتشان اعلی، خوب و متوسط ذکر می شود. اگرچه این سیستم در آغاز با استقبال گرمی برخواه مواجه شد، اما پس از امتحانات نیمه سال انتقادهایی را نیز به دنبال داشت. فوزیه معلم مکتبی در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که این سیستم بر روحی شاگردان ممتاز تأثیر منفی گذاشته است.
ما از این همی سیستمی که ترتیب شده ما هیچ رضایت عامتام ندارم، به خاطر از اینکه سر روی شاگرد تاثیر میکنه. کسایی که درس میخوانن لایق هستن، شاگردی که تنبل است و هیچ زحمت خود نمیده، امرای از اینا ما هیچ اصلا تفکیک نمیتونیم، یعنی تفکیک از بین میره.
بر اساس طرز العمل جدید معرف، روش نامنویسی در دفتر حاضری شاگردان نیز تغییر کرده است. پیش از این اسامی در حاضری مکتب بر اساس رتبه و درجه امتحانی آنان از اول نمره تا آخر نمره نوشته می شد، اما اکنون بر اساس حروف اول نام ها نوشته می شود. شماری از معلمان و دانش آموزان از تغییر روش نامنویسی در حاضری نیز انتقاد دارند. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل تعلیمی، می گوید که سیستم درجه بندی جدید یکی از سیستم های پیشرفته در جهان است، اما وی تاکید کرد که وزارت معرف باید در مورد این سیستم به معلمان آموزش دهد.
سیستم فعلی درجه بندی که معرف دارد عملی میکنه یک سیستم مدرن است که در تمام دنیا مروج است و تیم ثابت که ما داشتیم فعلا از سیستم تعلیم تربیت برآمده. فوایدشان برای شاگردان است که شما میتونین در یک صنف چندین شاگرد به درجه A داشته باشین، یا یک شاگرد میتونه که در بعضی مضامین درجه A بگیرن، در بعضی مضامین درجه B بگیرن و در بعضی مضامین درجیسی بگیرد. معرف اگر موافق شود این کار خوب است.
از سوی هم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معرف، هدف از تغییر روش سنتی درجه بندی شاگردان در امتحانات با روش جدید درجه بندی را تقویت روحیه شاگردان عنوان کرده، میگوید که نارضایتی برخی معلمین و متعلمین ناشی از نابلدی با سیستم است که به مرور زمان قناعتشان حاصل خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تهدیدات امنیتی در شارههای منتهی به ولایت غور باعث افزایش قیمت مواد خوراکی در این ولایت شده. شمار از باشندگان ولایت غور میگویند مسئولان امنیتی به تامین راه‌ها توجه کافی ندارند و این امر باعث بالا رفتن قیمت مواد خوراکی شده است، اما مقام‌های محلی میگویند عملیات را برای پاکسازی شورشیان از راه‌ها برنامه ریزی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار منصور خسرو میشنویم که از غور فرستاده.
شماره از ساکنان این ولایت میگویند افزایش بهای مواد خوراکی در آستانه فصل زمستان و نبود کار از سوی دیگر زندگی را دشوار کرده است. شماری از غوری‌ها از مقامات حکومت انتقاد میکنند که در تامین امنیت شارع توجه کافی نمیکند و به همین دلیل بهای مواد خوراکی در بازار غور افزایش یافته است. رنگین و محمد در شهر فرسکو مرکز ولایت غور به رادیو آزادی گفتند:
"بوجی برای اول به 1000 بود، حالا به 2000 شده. با تک روغن اگه به 400 بود، حالا به 1000 شده. با آردنا که ما شده، ما از دولت از طالب می‌خوایم که راه رو باز کنن.
ما همین جای قرقی داریم و خاطری که فردا ما بشه.
لیکن طالبا را یهرات بند کرده، را کابل یهرات بند کرده، مواد بسیار بلند شده، ما مردم پرده ما نمیشه، میخواییم که دولت به ما همکاری کنند.
از سوی هم دکانداران شهر فیروزکو تایید میکنند که بهای مواد خوراکی بالا رفته است. آنها میگویند دلیل اصلی افزایش بهای مواد خوراکی مسدود بودن شورای غور هرات و غور کابل از سوی گروه طالبان است. به گفته آنان تجاران مجبور هستند که از راه‌های دور و خراب مواد خوراکی را وارد شهر فیروزکو کنند.
محمد بیام از ولایت غور، یک دکاندار هستم به داخل مندوی. هفته قبل ما جلوتر یک دمان الغار می‌فروختیم به 600، حال شده به 700. یه لحظه اینه که طالبا را مین فرض کردن راه بند، متارا نمیتون رسیدگی کنه. دنیای مشکلات هست. از دولت می‌خوایم که راه باز.
با این حال غلام ناصر خازا ولی غور نیز افزایش مواد خوراکی را در این ولایت تایید می‌کند و میگوید که گروه طالبان شورای غور هرات را مانگذاری کردند و آنان در تلاش راه اندازی عملیات برای پاکسازی مخالفین از این مسیر هستند.
قیمت مواد غذایی هم به خاطر همین مسئله در بازار فیروزکو بلند خواهد رفت. ما عاجل پیشنهاد عملیات کردیم که هنوز برای ما جواب قانع کننده ای نرسیده، ولی ما آمادگی عام و تام برای عملیات داریم.
تجاران در غور هموار مواد را از ولایت کابل و هرات وارد بازار این ولایت می کنند که خرابی و طولانی بودن شارها باعث افزایش بهای مواد خوراکی می شود. عدم توجه در افزایش تولیدات داخلی طی چند سال گذشته و وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی یکی دیگر از دلایل افزایش بهای مواد خوراکی در کشور دانسته می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اظهارات دو تن از شاهدان کلیدی در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ منتشر شده است. این دو شاهد کلیدی هر دو در جریان صحبت تلفنی 25 جولای رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حاضر بودند و در مورد این صحبت معلومات دادند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جزئیات گواهی که شاهدان در تحقیقات به اقدام دموکرات‌ها در آمریکا در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ کتبی و منتشر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا در این هفته نسخه‌های کتبی گواهی‌ها در مورد این که آیا ترامپ از صلاحیت‌های وظیفه‌ایش به نفع خود استفاده کرده یا خیر را منتشر کرد. کمیته خاص مجلس نمایندگان آمریکا دیروز نسخه‌های کتبی شهادت دو شاهد عمده این قضیه، یعنی گوردن ساوندلاند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و کرت وولکر نماینده خاص آمریکا در اوکراین را منتشر کرد. هر دو در جریان گفتگوی تلفنی 25 جولای که رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حاضر بودند. صحبتی که گفته می شود در آن ترامپ بر زلنسکی فشار آورد تا در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا باراک اوباما بود و قرار است در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری رقیب دونالد ترامپ باشد. پسر بایدن زمانی در اوکراین کار می کرد، با مشکل کاری مواجه شده بود و ترامپ ادعا دارد که بایدن برای کمک به پسرش هانتر از صلاحیت های وظیفه‌ایش به حیث رئیس جمهور آمریکا سوء استفاده کرده بود. کرت وولکر یک دیپلمات سابقه دار است که 3 دهه وظیفه اجرا کرده و در زمان ریاست جمهوری دموکرات ها و جمهوری خواهان دیپلمات بوده است. ترامپ در سال 2017 وولکر را به حیث نماینده خاص آمریکا در اوکراین تعیین کرد تا پالیسی آمریکا در اوکراین را رهبری کند. وولکر در ماه سپتامبر قبل از آن که آماده شاهدی دادن در تحقیقات در رابطه با استیضای ترامپ شود از کرسی کنار رفت. اظهارات وولکر که در 360 صفحه گنجانیده شده، نمایانگر چرب زبانی وی بر رئیس جمهور است که بالای اوکراین عمیقاً به اعتبار است. ترامپ صحبت تلفنیش با زلنسکی را توجیه نموده می گوید بایدن در زمانی که معاون رئیس جمهور اوباما بود از صلاحیتش سوء استفاده نموده بر حکومت اوکراین فشار آورد. ویکتور شوکین لوید سارنوال همان وقت اوکراین را که در مورد فعالیت‌های هانتر بایدن تحقیقات می‌کرد از کارش برطرف کند. ولی کرت وولکر شهادت داده است که موضوع چنین نبود و لوید سارنوال شوکین در مورد هانتر تحقیقات نمی کرد. گوردن ساوندلاند به نوبه خود شهادت داده است که می دانست دونالد ترامپ کمک نظامی برزش $400 میلیون به اوکراین را که از سوی کنگره تصویب شده بود معطل ساخته و حکومت اوکراین را به تحقیقات در مورد بایدن مجبور ساخته است. تحقیقات دموکرات ها در مورد این قضیه همچنان ادامه دارد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنویم.
مقامات اروزگان میگویند 40 نفر از شورشان طالب به شمول 2 قماندان آنها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. زرگی عبادی سخنگوی مقام ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در نتیجه حملات نیروهای افغان و خارجی در شمال گیزاب کشته شدند. 6 تن از نیروهای پلیس به شمول 1 زن در انفجار صبح امروز ماین کنار سرک در ولسوالی مقر بادغیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. بیتنگ تیم افغانستان در بازی در برابر وست‌اندیز دقایق پیش پایان یافت. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 46 194 رنز ساخت. 4 بازیکن تیم افغانستان در اخیر در فاصله بسیار کم از هم دیگر یکی پی دیگر از بازی حذف شدند. تیم وست‌اندیز که دقایق پیش بیتنگ را آغاز کرده است در 3 اوور 5 رنز یا امتیاز ساخته است. تاجیکستان میگوید 20 نفر که بر یک پوسته سرحدی در این کشور حمله کردند از قلعه زال قندوز داخل تاجیکستان شدند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که ایران در یک گام دیگر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. و وزیر خارجه آمریکا از چیزی که آن را اذیت و آزار خانواده‌های فعالان مسلمانان اویغور و نجات یافتگان از کمپ‌های توقیف در ایالت شینجیان چین می‌خواند ابراز نگرانی کرد. مایک پومپیو.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی را از همکارم جاوید حسن‌زاده میشنوید.
تیم ملی والیبال بانوان برای شرکت در نخستین دور رقابت‌های قهرمانی والیبال بانوان حوزه مرکزی آسیا امروز به بنگلادش رفت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از تاریخ 9 تا 14 نوامبر به میزبانی فدراسیون والیبال بنگلادش و با شرکت تیم‌های والیبال بانوان کشورهای قرقیزستان، مالدیو، نیپال، بنگلادش و افغانستان برگزار می‌شود. طبق جدول ترتیب شده تیم افغانستان 4 بازی با تیم‌های بنگلادش، نیپال، مالدیو و قرقیزستان خواهد داشت. نخستین بازی تیم افغانستان روز 9 نوامبر با کشور میزبان صورت می‌گیرد. تیم والیبال دختران افغانستان پیش از این در چند مسابقه دوستانه و تمرینات مشترک با کشورهای هندوستان و تاجیکستان سفر کردند، اما نخستین بار است که در چنین رویداد رسمی آسیایی اشتراک می‌کنند. تیم ملی 17 سال شنای افغانستان برای تمرینات کابل را به قصد قطر ترک کرد. فدراسیون شنای افغانستان میگوید قرار است جوانان شناگر افغانستان اردوگاه تمریناتی 12 روزه را در کنار دیگر شناگران 17 سال کشورهای آسیایی در شهر دوحه برگزار کنند. پیش از این ملی پوشان افغانستان یک اردوگاه تمریناتی 10 روزه را در قزاقستان نیز برگزار کرده بودند. این تمرینات از سوی شورای المپیک آسیا و فدراسیون آسیایی شنا برگزار می شود. بخش تصویری که ریویو شستری مربی تیم ملی کرکت هند را در حال خواب نشان می دهد واکنش تند هندی ها را در پی داشته است. در این تصویر دیده می شود که ریوی شستری در بازی سوم تست تیم ملی هند در برابر تیم آفریقای جنوبی متوجه رهبری بازیکنان نبوده و به خواب رفته است. از زمانی که ریوی شستری به عنوان مربی تیم ملی هند شده هر از گاهی با انتقادهای مواجه شده است. او با وجود این انتقادها توانسته که این تیم را در مسابقات تست به مقام اول برساند. سال گذشته تیم ملی کرکت هند در برابر استرالیا خوب درخشید و از استرالیا سریز مسابقات تست را برد.
پیوی شستری گفته که او خواب نبوده و نسبت به پخش این خبر متاسف است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از جریان بازی کرکت براتون بگویم. بازی ونده یا پینجا آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز در شهر لکنهو هندوستان ادامه دارد. تیم افغانستان هدف 195 دوش را به تیم عریف تعیین کرده و تیم وست اندیز همین اکنون بتینگ یا توپزنی داره که در اول چهارم قرار داره. تا هنوز 12 دوش انجام داده و لحظات پیش یک تن از بازیکنان خود هم از دست داد. جریان این بازی را شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در اداره های دولتی میزان تقلب بلند است. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته اگر کمیسیون مستقل انتخابات این بار نتایج انتخابات را اعلان نکند، اعتبار مردم به این کمیسیون بیشتر از این هم کم خواهد شد. محمد قاسم زواک از المند نوشته است در المند بیش از 30% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. حکومت و تجاران باید با آنها کمک کنند. تشکر از پیام‌هایتون. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر خواهند شد. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. فرشتان گاستم جهان سپاس از همراهیتون. اکنون برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حدی است که به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتوانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود، بعد دولت مجبور و مکلف است در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همانطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایطی است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زمانی که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرد با زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌الصلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بده.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده، به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. و به شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنیم شنونده های عزیز. با دیدن عکس یا تصویر چی خاطرات را به یاد می آورید؟
امون نفر یک آستین بود، دم آستین دست خدا درو میکرد، اموش شورک داد برای ما پنج دخوات عکس ما گرفت داد.
آیا در مورد تاریخچه عکس و کمره در افغانستان می دانید؟ و اولین عکاس در افغانستان کی بود؟
اولین کسی که عکاسی را یا فوتو ژورنالیسم که در مطبوعات را می آورد خود امیر عبدالله‌خان، پدر امیر عبدالله‌خان بود.
و اولین بار چی زمان از عکس به صورت رسمی استفاده صورت گرفت؟
دامو سندی که امان الله خان گرفته بودن عکس نصب شده بود.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها با بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه عکس و عکاسی بحث میکنیم، بعدن ارزش عکس و نظریات مردم را برایتان ارائه میکنیم و در اخیر مصاحبه هم داریم. این برنامه را شمیلا جاوی تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
ای او جت منایم تصویر تو میرا سرت در خلوت شب هایم.
دوستان شنونده، عکس و عکاسی از همان آغاز وسیله مناسبی برای ثبت خاطرات انسانها، مکانها و اشیا و اسناد به شمار رفته است. عکس و تصاویر ما را از حال به گذشته برده و گذشته را در برابر چشمانمان مجسم می سازد. عکس وسیله است که از تولد تا اخیر زندگی خاطرات تلخ و شیرین، خوبی و بدی، لبخند و گریه، طفولیت، جوانی و پیری ما را در برگ‌های تاریخ زندگی من ثبت می‌کند. چنانچه زمانی که یک تصویر گذشته را می‌بینیم ما را می‌گریاند، اما با دیدن برخی تصاویر لبخند بر لبان ما به وجود آمده و ما را به گذشته ما که زندگی راحت بدون دغدغه بود می‌برد که همه اعضای خانواده دور هم جمع و بدون تشویش زندگی می‌کردیم. عکس و تصویر نه تنها به خاطر یادگاری گرفته می شود، بلکه به خاطر نصب بر بعضی اسناد مهم و رسمی نیز با کار می رود. گفته می شود عکس و عکاسی با ظهور خود از ابتدای قرن بیستم تغییرات گسترده‌ای را در زندگی انسان به وجود آورده است. اینکه اولین بار در افغانستان کی عکس گرفت و اولین عکاس کی بود، در این باره پوهاند عبدالرسول سعید، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل، در این باره میگوید:
سابقه عکاسی در افغانستان دگزره کموتو تاریخ گم داره، به خاطر از اینکه در اوایل مردم مذهبی عقیده بری داشتن که عکس و تصویر حرام پنداشته میشه، تا در افغانستان که عکاسی آمد، از طرف هند برطانوی آمد. ما در تاریخ سراغ داریم زمانی که امیر شیرعلی خان به هند برطانوی دعوت شد، در اونجا یکی از عکسایش در یک چوکی انتظار داره که با کسی ملاقات بکنه، یک هندی عکسش گرفته، یک عکاس هندی که از جمله کامرهای فولی بود، بالای سه پایه به نام کامرهای باکس میگفتن. اولین عکس از او همیال هم هست، ما گاهی وقت که تدریس میکنیم اون نشان میدیم در شهر انباله هندوستان. بعدا اولین کسی که عکاسی را یا فوتو ژورنالیسم که در مطبوعات را میفهم، این خود امیر عبدالله خان، پدر امیر عبدالله خان بود که اینا بسیار زیاد به عکاسی شوق و ذوق داشتن و به هند برطانوی رفتن و بالاخره تجهیزات عکاسی که در او زمان کامره های ابتدایی وجود داشت آوردن و در ارگیر جابجا کردن و با حرمسرای بسیار زیاد عکسایشان تا فعلا وجود داره و اولین عکس هم در جریده سراج الاخبار افغانیه در سال دوم شماره اولش، اولین فوتوی امیر عبدالله خان در صفحه اول جریده سراج الاخبار افغانیه به نشر رسید.
با گفته عبدالبشیر باشنده ولایت پروان، او برای اولین بار توسط کمره صندوقی یا فوری عکس گرفته است که سیاه و سفید بود که گاهی عکس درست می گرفت و گاهی هم قسم عکس می گرفت که آدم شناخته نمی شد.
زمانی که تذکره می گرفتم در سراجی آمدیم اینجا عکس گرفتم، کامرای فوری بود، در سر سه تا پایه استاد بود بلند، امون نفر یک آستین بود، امون آستین دست خود درو میکرد، امون شورک داد شورک داد، برای ما پنج دقیقه بعد عکس ما گرفت داد، وام تر بود، ما ایراد بردم تیره چسبان تذکره گرفتم که و اکسای آل و مست در خانه او را میبینم و اکسای نو کال میگیرم، والا از آدم جگرخون میشه دیگه.
در شرایط امروزی با وجود آمدن اینترنت و شبکه های اجتماعی در افغانستان، بازار عکس و عکاسی گرم شد، قسمی که دیده میشود. امروز شماره از مردم به خصوص جوانان خوش دارند که در جاهایی که منظره زیبا داشته باشد بروند و با تلفن های هوشمند و کمره های دیجیتال عکس بگیرند و در سایت های اجتماعی خاصتا فیسبوک انداخته و در معرض دید دوستانشان قرار دهند. احمد ضیا متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این باره:
گاگای میریم اون طرف که سبز باشه، جای خوبیش باشه، عکس گرفتن عکس خوبیش بیا میریم امروز عکس گرفتن 4 5 تا میشنیم، موبایل آیفون است میکشیم عکس میگیریم، بسیار هم تو خوبیش میگیره، یا بعض جای دور که میریم کامری پروفشنال میبریم بسیار عکس بالا و کیفیت بسیار بالا میگیره، اونمو از در فیسبوک میندازیم.
عکس وسیله است که خاطرات و یادها و افسانه های گذشته هر شخص را در ذهن هر بیننده تازه می سازد. عنایت الله باشنده منطقه اطراف میدان هوایی کابل می گوید: در گذشته ها که عکس روی اسناد مهم مثل تذکره به خصوص از زنان نصب نمی شد، در حالی که نصب عکس روی تذکره خیلی مهم است.
سابقا که پدرای ما قصه می کردن که در اون وقت تذکره که بود عکس نداشت و کاغذ بود که شست شارا می ماند بس خلاص تذکرشان بود. بسیار مهم است، چرا که رویت تک شناخته نتانه، اگر زن باشه یا مرد باشه باید رویتش معلوم باشه.
بنابر اظهارات مسئولان احصایه مرکزی افغانستان، اسناد رسمی زمان مورد تایید و قبول قرار گرفت که عکس بر آن نصب شد. روبینه شهابی سخنگوی احصایه مرکزی افغانستان میگوید: برای اولین بار در زمان شاه امان الله خان بر روی تذکره عکس نصب شد و ارزش عکس هم از همان زمان زیاد شد.
اداره بود به نام اداره تذکره و پاسپورت، یعنی پاسپورت هم نبود و پاسپورت میگفتن. دامو سندی که امان الله خان گرفته بودن عکس نصب شده بود. بعدن اطرافیان، خانواده شاه، کسایی که به دربار بودن و بین مردم عام و اینا آمد، امروز که سالها گذشته تمام اسناد البته بر رویت تذکره میگیرین، اونمو عکس فقط ثابت میسازه که این موجودیت شما هست و این امر بسیار الزامی و مهم است.
با گفته پوهاند عبدالرسول سعید، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل، اکنون تغییرات زیاده در عکس و عکاسی و کمره های آن نسبت به گذشته به وجود آمده است. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با وی در مورد تغییرات سهولت های عکاسی نسبت به گذشته انجام داده است توجه کنید.
عکاسی بعد از سالهای دهه اول قرن 20 بسیار زیاد رشد و انکشاف نمود که در عرصه مطبوعات مضمون به نام فوتو ژورنالیسم در بسیاری از دانشکده های کشورها تدریس می شود. در کشور ما هم این رونق پیدا کرد، منتها اوج پیشرفت عکاسی در سیستم های دیجیتال است که کامره های دیجیتال با حافظه کمتر برای اولین بار به وجود آمد و آل شکر خدا که ما کامره های داریم که لنز های چندگانه میخوره بود که ایره به نام کامره های حرفه‌ای فوتو ژورنالیست ها یاد میکنن و در زمین میال موبایل های هوشمند هم مخصوصا آیفون بهترین عکس ها را میگیره، یعنی هر نوع امکانات هم ویدیو و هم عکس میتونه در دسترس مشتری و در دسترس کسی که ضرورت داره و فوتو ژورنالیست ها هم از این وسایل زیادتر استفاده میکنه.
در کدام زمان عام شد مثلا هر کس میتونه عکس بگیره با خصوصا کامرای فوری که بود به اون شکل؟
عکاسی در سالهای 1935 که آستا آستا فیلم های رنگی در بازار آمد، این هم عام شد. کسایی که کامره داشتن بسیار زیاد مردم های غیر حرفه‌ای بودن، به صورت ذوقی و شوقی عکس میگرفتن از محافل و سفرها و موضوعات شخصی شد و یگان هزار سفر رو که میکردن بر جایا باز یادگاری زیادتر عکس میگرفتن تا بالاخره که بعد از جنگ دوم جهانی آستا آستا عکاسی رنگه به میان آمد و بالاخره عکاسی فوری رنگه که از کامره های پولاروید استفاده میکردن که در کمتر از یک دقیقه هم عکس رنگی را بدون فیلمش به اختیار مردم قرار میداد.
خب استاد، بیشتر در کدام جاها و کدام مواقع عکس یا موجودیت عکس مهم است؟
از عکس ما میتونیم که تاریخ کشور خود ما به صورت تصویری بیان بکنیم، یعنی حفظ دستاوردهای سالهای گذشته را میتونیم در عکس نشان بدیم و در بعضی از کشورها از عکس و عکاسی حتی نمایشگاه ها برپا میشه که مردم در اونجا میبینن، مثلا مصائب جنگ، شرایط صلح را و یا ای که پیشرفت هایی که در یک جامعه در عرصه‌های مختلف میبینیم، ما میتونیم میره در صورت تصویری و بسیار زیاد عام‌فهم برای مردم مستند بیان بکنیم. امروز مثلا از شعای اکس استفاده میکنن، کمک میکنه برای دکترها که یک مریضی را در وجود انسان تشخیص بدن. همچنان در عرصه کیهان شناسی از کامره های هوایی استفاده میشه، در توپوگرافی استفاده میشه، در انتقال فرهنگ یک جامعه، شناساندن شخصیت های علمی، سیاسی، اجتماعی یک کشور و دیگر کشورها. ما میتونیم بگیم که در عرصه آموزش از تصویر منیسی اکثر میتونه استفاده بکنن. حالا کوشش میشه کتاب های درسی برای صنوف بسیار زیاد پایین باید مصور باشه، تصویری باشه، از عکس ها زیادتر استفاده میشن، یعنی عکس آنقدر در عرصه ارتباطات بسیار زیاد استعمال وسیع داره که امروز ما شما حتی فوتو دیکشنری داریم که این بسیار زیاد خوب است و مردم ما برای آموزش زبان انگلیسی هم از این استفاده میکنه. تا حالا به شکل حرفه‌ای که عکاس تربیه بکنن ما اینو نهادها نداریم. بعد از سال 2001 مؤسسه ای آمد به نام آینه که اونا هم عکاسی و هم فیلم برداری ده مخصوصا برای خانم‌ها و دخترای جوان تدریس میکردن که اونا حاصل کارشان چندین فوتو ژورنالیست و تصویربردار را تربیت کردن و پیشنهاد ما این است که موزیم‌های ساخته شود از عکس‌های گذشته هم ما استفاده بکنیم، از تصاویر غیر فوتوگرافی و عکاسی که امروز ما اون را می‌داریم که به شکل عکاسی کلانتر بسازیم، به صورت رنگه بسازیم، اینا باید جمع‌آوری شوند، به نمایش گذاشته شوند تا مردم تاریخ گذشته خود به تصویر هم بتونم مشاهده بکنم.
بسیار تشکر.
مهربانی. به تصویرم چی می‌بینی خودم را بنگر، به همین
رویم چی می‌بینی دلم را بنگر، درد دل را. اما امروز عکس و تصویر به گونه های سه‌بعدی و انکشافی یافته تر از آن قدم نهاده که انسان را متحیر می سازد. با امید این که تصاویر و خاطره های زندگیتان همیشه در ذهنتان دلپذیر بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و از حضور شما خدافظی می کنیم. وقتتان خوش.